بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول طبیعات شفا صفحه 89 سطر دوم. و کذلک فعسى ان المتحرک بذاته و این امکن تراهم و سکون جزئه و این امکن تراهم و سکون جزئه من حیث هو جسمون فلیس یمکن من حیث هو جزء المتحرک لذاته و علا طبیعته. دلیل اقامه شده بود بر این که متحرک لذاته نداریم، بلکه هر متحرکی احتیاج به محرک دارد. این دلیل ادعا داشت که جز رو می توانیم ساکن فرض کنیم و چون جز غیر از کله و سکون مغایر باعث سکون مغایر دیگر نمی شود، پس اگر ما جز رو ساکن فرض کنیم باید کل ساکن نشود در حالی که ساکن می شود. ما سکون این کل با تحرک به ذاتش نمی سازه، پس یا باید سکونش رو منکر بشیم یا تحرک به ذاتش رو منکر بشیم. سکونش رو نمیتونیم منکر بشیم چون تلازم است بین سکون جز و سکون کل. به ناچار اون تحرک به ذاتش رو منکر میشیم. این استدلال بود که خوندیم. من در انتهای استدلال دو مطلب رو باید تذکر میدادم. با اینکه کنار کتابم هم نوشتم که بگم بازم یادم رفت، یادم رفت بخونمش. حالا الان جبران میکنم. یکی این که مراد از جز در این اصطلاح جز مقداریست نه بقیه اجزا. اینو من اشارتاً بیان کرده بودم ولی تصریح نکردم. مثلا جسم تجزیه میشه به ماده و صورت، ماده و صورت هم جزه، و تجزیه میشه به اجزاء مقداری. مثلا یه مثل جسم رو میتونید به 10 قسمت 10 سانتی تقسیم کنید، این تقسیم مقداریه. چه تقسیم مقداری، چه تقسیم معنوی برای جسم جز درست میکنه. ولی مراد ما از جز این که در اینجا مطرح میکنیم جز مقداریه. نمیگیم اگر ماده و صورت رو ساکن فرض کردیم باید جسم ساکن باشه، اون اصلا ماده بسته ما نیست. ما میگیم اگر اجزای مقداری جسم رو ساکن فرض کردیم جسم ساکن میشه، باید ساکن نباشه چون جز غیر از کله. ولی این چنین جزئی اگر ساکن شد کلش هم ساکن میشه. چه استدلال دیگه توضیح بدم؟ اول بحث این روز گفتم، میخواستم فقط همینو بگم که اجزا رو ملاحظه مواظبت داشته باشیم که مراد هر اجزایی نیست. در این مثال، در این استدلال فقط اجزای مقداری ملحوظه نه اجزای دیگر. این یه مطلب. مطلب دوم این چه؟ راست مطلب دوم احتمالا روشن باشه، اولی این روشن بود. مطلب دوم این که منظورمون از حرکت جز و حرکت کل یک نوع حرکته. یعنی اگر گفتیم که جز حرکت دورانی میکنه باید ببینیم کل حرکت دورانی میکنه یا نه، یا اگر حرکت مثلا جز عینیه باید حرکت کل رو هم ملاحظه کنیم ببینیم عینی هست یا نه. یعنی هر نوع حرکتی برای جز قائل شدیم برای کلم همون حرکت رو باید ملاحظه کنیم ببینیم انجام میشه یا نمیشه. بنابر قانونی که میگوید مغایر اگر حرکت کند مغایر دیگر میتواند ساکن باشد، اگر جز حرکتی داشت کل اون حرکت رو لازم نیست داشته باشه. و بنابراین که درباره جسم میگیم اگر جزش ساکن شد کلش باید ساکن بشه، خب باید گفت اگر حرکتی برای جز بود کلم همون حرکت رو داره اگر بخواد حرکت داشته باشه، و اگر سکونی برای جز بود کلم همون سکون رو داره. مثلا اگر در فلک میبینی جز حرکت دورانی میکنه به تبع کل، حرکت عینی نداره، این مورد بحث ما نیست. ما میگیم اگر جز ساکن شد یعنی حرکت دورانی نکرد کلن باید ساکن باشه، یعنی همون حرکت دورانی رو نداشته باشه، ولی حالا حرکت عینی وجود داشته باشه مهم نیست. پس بین جز و کل اگر حرکتی هم بخواهیم فرض کنیم یا نفی حرکت بخواهیم بکنیم باید حرکت رو یک نواخ فرض کنیم، نه که یکی شو وضعی بگیریم یکی رو عینی بگیریم یکی رو کیفی بگیریم. حرکت باید یک نواخ باشه. حرکت جز اگر عینیه حرکت کلی حرکت عینی کل رو حساب کنیم ببینیم هست یا نیست. حرکت جز اگر وضعیه باید کل رو ملاحظه کنیم که حرکت وضعی داره یا نه. این دو تا مطلب باید روشن باشه. یکی این که مراد از جزئی که در اینجا مطرح میکنیم جزء مقداری است، و دوم این که حرکت کل و جز رو حالا چه اثبات کنیم چه نفی کنیم باید یکسان بگیریم. معنا نداره که یکیش رو حرکت وضعی بگیریم یکی رو حرکت عینی. واضحه که باید حرکت در هر دو یا وضعی باشه یا عینی باشه. اون وقت اگر یکی حرکت کرد یا ساکن شد مستلزم حرکت یا سکون دیگری است، بحث کنیم ببینیم مستلزم هست یا نیست. بله سکون یعنی ترک حرکت وضعی، مثلا سکون یعنی ترک حرکت عینی، نه یکی ترک حرکت وضعی کند یکی ترک حرکت عینی کند. این مورد بحث ما نیست. بله چی باشه چی شوی برای دیگه این هم بحث اوله که عرض کردم. چون جمعات باید جز و کل ماهیت رو یکی باشه، معنیش هم اینه که باید جز جز مقداری باشه. در جز مقداری است که ماهیت با کل یکی، در جز غیر مقداری ماهیت با کل فرق میکنه. مثلا در ماده و صورت جز جسمن ماهیت ماده و صورت با جسم فرق میکنه. جسم مراکب من هماست ولی این دو تر کنیم جدا. وقتی من مطلب اول عرض کردم که بحثمون در جزء مقداریه، می‌فرمایید شما توش هست، چون جزء مقداری است که ماهیتش با کل یکی است، بقیه اجزا ماهیتشون با کل یکی نیست. اینو جوابشو دادم. چوب همش وقتی تقسیم مقداری کنیم همش چوب. انسان رو می‌فرمایید قطعات بدنش رو تقسیم کنیم همش گوش نیستن. چرا؟ بستگی داره به نحوه تقسیم کردن. اگر مثلا دست رو میگید قطع قطع کنیم بازم تقسیم مقداریه، اما اگر پوست و گوشت و استخوان رو جدا کنیم تقسیم مقداری نیست. وقت تو خود همون گوشت تنها تقسیم مقداری انجام میشه، تو استخوان تنها تقسیم مقداری انجام میشه، این بحث ما میاد. خلاصه هر جا تقسیم مقداری کردی، حالا در مثل مرکب مثل بدن ما، اگر مثلا دست رو قطع قطع کردید، خب پوست و گوشت و استخوان با هم بره قطع قطع میشه، اجزای مقداری درست میشه. اما اگر پوست جدا کردیم گوشت جدا کردیم استخوان جدا کردیم، این دیگه تقسیم مقداری نیست. وقت روی خود گوشت تنها تقسیم مقداری میتونیم اجرا کنیم، روی پوست و استخوان هم میتونیم. در که وزاد این حرکت نیست، متحرک به ذات یعنی حرکت ذاتشه، به ذاتیشه، به طوری که ازش، یعنی وقتی ذات حاصل شد حرکت هم حاصل میشه، نه ذاتش حرکته. اگه اینطور باشه اگه اینطور باشه متحرکه به ذات فقط حرکت دیگه، ما جسمی نداریم که متحرکه به ذات باشه. سیال هم باشه اجسام، سیال هم باشه جز داره، سیال هم جز داره، منطقه جز گذاره. بله جز گذاره، جز داره ولی جز گذاره. اون شما هم نه بحث حرکت رو مطرح نکنید، بحث اجسام رو مطرح کنید. اجسام اگر متحرک به ذات باشن، اجزا دارن، اجزایشون هم همونطور که ملاحظه میکنید اجزای مقداریست. اگر ساکن باشه باید جسم ساکن
باشه،
باید سیال باشه، ولی سیالان غیر از خودشه. شما صفت موصوف یکی میگید که واضح نیست.
صفت سیالان اگه صفت موصوفی هم در متحرک
به ذات باشه که یعنی سیالان با سیال یکی؟
نه سیالان باشه میتونی مجموعه پس کنه، از تو ذهن هم خورد بیشنه تو ذهن تر
نه اینا رو همه رو قبلا گفتیم. سیالان تو ذهن خود پیش نمیاد، در سیالان در شیء سیال ذهنتون میتونه اجزا رو پس کنه، اجزا رو ثابت نگه داره. تو خارج اجزا ثابت نیست، اینا قبلا گفتیم. تو ذهن نگید خود لازم نیست، تو ذهن اجزا ثابته، توی خارجه که اجزا ثابت نیست. اصلا بحث ما در اون اجزا گذران نیست، بحث ما در اجزای جسمه. خب این استدلال مستدل بود. جوابی که اشکالی که این قائل وارد کرده بود، اشکال این بود که شما در صورتی می توانید بگویید متحرک لذاته با سکون جزءش ساکن نمی شود که بتوانید سکون را برای جزء این متحرک لذات تصور کنید. اگر تونستید برای جز این متحرک به ذات سکون درست کنی، اون وقت بگید که جز ساکن شده، متحرک به ذات ساکن نمیشه. اگه تونستیم سکون برای جز درست کنید، میتونید بگید جز ساکن شده، متحرک به ذات ساکن نمیشه. اما برای جز شما نمیتونید سکون رو قبول کنید، چون جزء متحرک به ذات، جزء متحرک به ذات ساکن نمیشه. اگر سکون رو برای جزء فرض کردید، امر محال فرض شده، چون جزء نمیتونه ساکن بشه. وقت این امر محال مستلزم یه محال دیگه است که سکون کل. پس جزء منشأ سکون کل نمیشود در صورتی که بتونید برای جزء حرکت فرض کنید. وقت حرکت جز منشأ یا سکون جز منشأ سکون کل میشه. اما اگر نتونستید برای جز سکون فرض کنید که ماننفی این چنینه، اگر این سکونی رو که نمیتونستید فرض کنید فرض کردید، محالی انجام شده. وقت این محال مستلزم سکون کله که اونم محاله، محالی مستلزم محالی می شود و اشکال نداره. این اونا چون چند بار تکرار کردن به همین مقدار اکتفا می کنن، دیگه بیش از این توضیح نمی دن. بعد اشاره کردن که ما دو تا قضیه در اینجا داریم که این دو قضیه هر دو صادق هم تناقض نمی شون نیست که یکی کاذب باشه یکی صادق، بلکه هر دو صادق هم. منطقه یکی قضیه حملی هست، یکی قضیه شرطیه. یک قضیه می گوید که متحرک به ذات محال است که ساکن شود، این قضیه حقه، متحرک به ذات محال است که ساکن شود. یک قضیه دیگه میگه اگر فرض کردی که جزءش ساکن است، خودش ساکن می شود. اولی میگفت متحرک به ذات ساکن نمیشه، دومی میگه متحرک به ذات ساکن میشه. این دوتا با هم به ظاهر تناقض دارن، ولی وقتی شرطش رو ملاحظه کنیم میگیم تناقض نیست. اولی میگه متحرک به ذات ساکن نمیشه، دومی میگه اگر جز اش را ساکن فرض کنی، خودش ساکن میشود. با این قید، یعنی با این شرطی که محال است، میتونید بگید که چون جسم یعنی کل ساکن میشه. مثل اینی که اینطور گفته باشید، اگر ملاحظه کنید خود جسمی رو که متحرک به ذاته، نمیتونید ساکن فرضش کنید، ساکن نیست. ولی اگر جز اش رو ساکن ببینید، این جسم ساکنه. به عبارت دیگه اینطور بگید، اگر جز اش را ساکن نبینی، محال است که خودش ساکن باشد. اگر جز اش را ساکن ببینی، خودش هم ساکن می شود. محال است ساکن باشد، ساکن می شود. این دو تا تناقض دارن. ولی اولی مشروط به اینه که اگر جز اش را ساکن نبینی، محال است که ساکن شود، یعنی خود کل ساکن شود. دوباره میگه اگه جزش رو ساکن ببینی، کلا ساکن میشه. شرایط فرق میکنن، شرایط فرق میکنن. بنابراین هر دو قضیه درستن، تناقضی هم نیست. یا بفرمایید اولی مطلق، دومی مشروط. من هر دو رو گفتم، اولی مطلق دومی مشروطه، تناقض نیست. اولی مشروط است به شرطی، دومی مشروط است به شرطی دیگر، بازم تناقض نیست. هر دو رو من بیان کردم، هم اولی رو مطلق کردم، دومی رو مشروط، هم هر دو رو مشروط کردم، منتها به دو شرط متفاوت. تناقض بر از اون ره. بعد مثال زدن، مثال زدن به این که حشر جزء مه است و اکثر از مئه نیست. اشاره جز این است و اکثر از مئه نیست. این قضیه حقی بود، هم دیگه بود. بعد گفتن اگر مئه رو جز اشاره فرض کنیم، با این شرط مئه رو جز اشاره فرض کنیم، اشاره اکثر از مئه خواهد شد. اول گفت اشاره اکثر از مئه نیست، با توجه به اینکه اشاره جزئی، اشاره اکثر از مئه نیست. این یه قضیه مطلقی است و حق هم هست. بعد گفت اگر مئه رو جزء اشاره فرض کنی، اشاره بزرگتر از مئه هست. اشاره ای که میگو بزرگتر از مئه نیست، حالا میگه بزرگتر از مئه هست، چون شرط آورده. شرطش اینه که مئه رو جزء اشاره فرض کنی. اگر مئه رو جزء اشاره فرض کردی، اشاره بزرگتر از مئه هست. خب شرط محاله، شرطی که کردی محاله که مئه جزء اشاره باشه. از این محال، از این محال لازم آمد محال دیگر که اشاره بزرگتر از مئه باشد. از این که مئه جزء اشاره باشد که امریس محال، لازم می آید که اشاره بزرگتر از مئه باشد که محال دیگر است. این محال مستلزم اون محال می شود و هر دو قضیه هم صادقه. هم وقتی می گیم اشاره بزرگتر از مئه نیست صادقه، هم وقتی می گیم اشاره اگر مئه جزء اشاره باشد اشاره بزرگتر از مئه هست صادقه. هر دو درسته. در اون قضیه شرطیه مقدم و تالی هر دو محالند. اگر مئه جزء اشاره باشد، این محاله که مئه جزء اشاره باشد. تالی هم که میگه اشاره بزرگتر از مئه هست، اونم محاله. اما در صدق قضیه شرطیه، صدق مقدم یا صدق تالی لازم نیست، صدق ملازمه لازمه. و در این قضیه ملازمه صادقه. اگر مئه جزء اشاره باشد، اشاره بزرگتر از مئه خواهد شد. ملازمه درسته، مقدم و تالی باطله. و باطل بودن مقدم و تالی به صدق قضیه کاری نداره. مقدم کاذب باشه، تالی کاذب باشه، اگر ملازمه حاصله قضیه صادقه. پس این قضیه شرطیه صادقه ولی مقدم و تالی شرط باطله. اون قضیه همین هم صادقه. هر دو قضیه صادقن، با هم تناقضی ندارن. این مطلبی بود که دیروز گفت. حالا درمان هنفی هم همین مسئله رو پیاده میکنیم، دو تا قضیه درست میکنیم، یکی مطلق یکی مشروط، و میگیم هر دو صادقن، و میگیم تناقضی بینشون نیست، هر دو صادقن یعنی تناقضی بینشون نیست، و بعد میگیم در اون قضیه شرطیه از محالی محال دیگه لازم آمد. این تمام حرفایی که اینجا گفتیم میزنیم. هیچ که تو این کل نمیدونم چطور
میگه که فرد سکون زور محال باید لازم باشه؟ از صورت میتونه
بگه فرد سکون زور محاله
که
فاید
اینیت
که
توضیح باشه؟
نه،
اینیت
نیست. هنوز من شروع نشدم، بده این شروع کنه این توضیح میده. در ما نحنفی میگوییم که کل که متحرک به ذاته ساکن نمیشود. کل که متحرک به ذاته ساکن نمیشود. درست هم هست، یعنی متحرک به ذات ساکن نمیشود. حالا کل و جلش مایی نیست، ولی چون بحث ما در کل هست کردم کل، این متحرک به ذات ساکن نمیشود. حرف درستی. بعد میگه اگر جز اش را ساکن پس کنیم خودش ساکن میشود. این هم درسته، منطقی مشروطه. میگه اگر جز اش را ساکن پس کنیم خودش ساکن، خودش ساکن میشود با این شرط. اما ما نمیتونیم جز اش را ساکن پس کنیم، محاله که جز ساکن پس میشود. چرا محاله عرض میکنم؟ محاله که جز ساکن بشه، پس محال هم هست که کل ساکن بشه. اینو توضیح داریم قبلی، هم کل هم بعضی هم همه، حتی بعضی هم اجازه نمیدیم.
نه
همه رو من توصیح دادم قبلی.
سیالان شما تو این جزه، تو این جزه، تو این جزه. یعنی اگه یک تا ده
چی تو این جزه؟
یعنی خواهم بیم اگه بخواهم ده تا جز در نظر بگیریم، این ده تا نمیتونن همشون در خارج اون رو ثابت هم ثابت باشن. یعنی ده تا جز ثابت اصلا نداریم، یه دونه جز سیالان دار داریم که تو این ده تا مسیری که من با ذهن من محفوظ گرفتم میتونه حرکت.
خیلی از مسئله رفتید بیرون. شما یه جزء دارید رو کل حرکت میدید، روی اجزای کل حرکت میدید. بحث ما این نیست. چرا شما میگید یه جزء رو من تو این نه جزء حرکت میدم؟
نه خب اصلا نمیشه تصور کرد سیالان رو واسه ثبوت تو ذهن رو چجوری من تفکیک کنم. مگه اینکه تفکیک بگم این متحرک به ذات میخواد از مسیر الف تا ب بره، الان وسط درسته، من همین مسیر رو ده قسمت میکنم،
مسیر رو ده قسمت نمیکنم، خود جسم رو تغییر
داده. جسم که همینجوری خود جسم رو هم متحرک به ذات داریم، خود جسم هم تغییر داده. اونم ده قسمت میکنم. خب من الان نمیدونم این با این سیارانش کدوم جزئی که من تو ذهنم داره قرار داره، استقرار داره. استقراری که اصلا نمیتونم نظر بگیرم. برای همین مجبوریم همینجوری تقریبا یه چیزی در نظر بگیریم. یه چیز ذهنی سیاران داره. یه سیاران نداشت من 10 تا 20 تا جز درست میکردم ثبوتم گفتم دفعه رفتم.
من حقیقتاً نفهمیدم شما کجای مطلب میخواد بزنید، کجا میخواد اشکال کنید. یعنی اصل حرکت به ذات اینا رو قبول نداری؟ بیان تو استدلال ما
تو قبول میتونی بکنیم، ولی به شرطی که مجموعه ثابتی در نظر نگیریم. مجموعه رو اگه بخوام در نظر بگیریم شرط درستی که میشه بگیم مجموعه رو نمیتونی دست بزنیم بگیم تو این جهت جزء که درست کردیم جزء نهم الان در خارج از جزء هشتم از تو سیاران بود. این تو تقریبا میتونیم بگیم خود مدرک
به ذات
رو
لازم شما
تقسیم
نمی‌کنید،
تقریبا مقدر
کنید. از میکنم شما از دست خیلی بیرونید. بحث ما در یه دونه جسم داره حرکت میکنه، نه در اون حرکتش. که شما میگید اجزای حرکت موصوف نیست، اجزای حرکت مکان نداره. مشکل قبلتون هم همین بود. بحث ما در اینه که این جس داره حرکت میکنه، یه انسانی داره حرکت میکنه، یه فلکی داره حرکت میکنه. اجزایشو نمیتونی دست بذاریم یعنی چی؟ اجزا داریم. متحرک به ذاته. نه، اگر متحرک به ذات باشه.
اون فرمان
داریم. متحرک به ذات یعنی چی؟ یعنی جسمی که داره حرکت میکنه و حرکتشون دیگری بهش نمیده، خودش داره حرکت میکنه. این اجزایش گذراست؟ جسم اجزایش گذراست؟ یا اجزا حرکت گذراست؟ سیالان عرض نمی کنم، جسم دارم عرض می کنم. من دارم بحث از جسم می کنم، شما بحث از حرکت جسم دارید می کنم. این نیست، غذا باقی عرض کردم نمیشه. شما چطوری میگین متحرک به حرکت یکیه؟ اینو احدی نگفته که متحرک به حرکت یکیه، مثل این که عالم با علم بشه بشه. اونجا عالم با علم یکی باشه رو حتما دیدید، میخواد اینجا تطبیق کنید. عالم با علم یکی باشه رو اون یه جور دیگه بحث میکنیم، یعنی نه عالم با علم یکی باشه، علم رو میگیم با عالم متحد میشه، یکی نمیشه. تازه شما اینجا میگید حرکت با متحرک یکی میشه، متحرک به ذات یعنی حرکت. بنابراین همونطور که حرکت اجزا نداره، هر متحرک به ذات حرکت نداره، اجزا نداره. این درست نیست. متحرک به ذات جسمه، حرکت یه عارضه، اون حرکت اجزایش گذراست و ثبوت نداره. ولی بحث ما در اون اجزا حرکت نیست، بحث ما در اجزای جسمه که اجزای جسم در خارج موجود هست، ولو قسمت قسمت نکردید خود تقسیم موجود نیست، ولی اجزا موجودن پیوسته. وقت نمیتونید بگید این اجزا موجود نیستن، اجزا موجودن و گذرا هم نیستن. میتونید دست بذارید بگید این یکی ساکن کرده، این یکی رو هر ده دارو وقت ساکن بکنید جسم تو
میتونه حتی
ثابت یعنی حرکت نمی کنه.
اصلا فرض متحرک به ذات مساویس با سیالات، مساویس با این حرکت بودن.
نه همه چی که خوش درست نست، هیچ کنمش درست نست. بعضی مطالب رو نمیشه رد کرد، این از اون مطالب رو نمیشه رد کرد. شما یه چیزی رو فرض میکنید حرکت رو با متحرک یکی میگید، بعدم ادامه میگید پیداستون علاقه. بله، خب این رو داشتیم میگفتیم که استدلال دوباره من در اثر بگیم چون مطلب تموم چیز شد به هم بشون. گفتیم که کل چه متحرکی به ذات هست ساکن نمی شود، این یه قضیه درستیه. بعد اگر جزءش را ساکن فرض کنی ساکن می شود، اینم درسته. اگر جزءش را ساکن فرض کنی ساکن می شود، درسته. پس ساکن نمی شود تو قضیه اول گفتیم، ساکن می شود تو قضیه دوم گفتیم، هر دوم درست. اما یکی مشروط یکی غیر مشروط. شرط این قضیه شرطیه محاله، تالی و جزاش هم محاله. یعنی اگر جزء این متحرک به ذات رو متحرک ببینیم این محاله، محاله که جزء متحرک به ذات ساکن ببینیم. اشتباه گفتم متحرک. اگر جزء متحرک به ذات رو ساکن ببینیم این محاله. یعنی ساکن شدن جزء متحرک به ذات محاله، ساکن شدن کل محاله، ولی این محال مستلزم اون محال هست. ولی ملازمه درسته، ولی مقدم و تالی باطلن، ولی ملازمه درسته. پس قضیه صادقه، هم قضیه مطلقه صادقه که میگوید متحرک به ذات ساکن نمیشود، هم قضیه شرطیه درسته که میگه اگر جز از ساکن شود خودش ساکن میشود. منتها در قضیه شرطی محالی مستلزم محال دیگر است، یعنی مقدم محال، تالی محال، ملازم صادق، این محال مستلزم اون محال. چرا این تمام مطلب گفته شد، فقط این مطلب باقی مونده که چرا سکون جز محاله. می‌فهمد که جز رو دو جور میشه ملاحظه کنید، یکی این که جز به ما این که جسم ملاحظه بشه، به ما این که جسم یعنی طبیعت عام جسمیه داره، این محال نیست که ساکن فرض بشه، این هم میتونه متحرک باشه هم میتونه ساکن باشه. اما یه بار دیگه ما این جز رو به عنوان جسمی ملاحظه نمی کنیم، به عنوان این که جز یک شیء متحرک به ذات ملاحظهش می کنیم. در چنین حالتی نمی تونه ساکن باشه. جزئی که به لحاظ طبیعت عامش، یعنی به لحاظ جسم بودنش قابل سکون است، قابل حرکت است، به لحاظ طبیعت خاصش که جزئی برای این متحرک به ذات، دیگه قابل سکون نمیشه. با اینکه به طور طبیعت، به طور عام که جسم قابل سکون هست، اما وقتی خاصش میکنی میگی جزء متحرک به ذات، دیگه نمیتونی ساکنش کنی. خب توجه کنید، تمام مطالبی که میخواستیم در اینجا بیان کنیم بیان کردیم. اولا دو قضیه داریم، هر دو ساده، منتها یکی مطلق یکی مشروط. ثانیا در اون قضیه مشروطمون کاذبی یا باطلی مستلزم کاذب و باطل دیگه شده. ثالثا چرا اون مقدم کاذبه، چرا مقدم کاذبه، چرا سکون جز کاذبه؟ جواب دادیم که جز رو به ما هو و جسمون، به ما هو و جز اون ملاحظه نمی کنی، به ما هو و جز اون دل متحرک به ذات ملاحظهش می کنی، یعنی حالت خاص بهش می دیم، نه یک حالت عام. در چنین حالت خاصی حرکتش و سکونش محال است، چون جز متحرک به ذاته، جز متحرک به ذات با غیر این که تحرک به ذات داره نمی توسر شون باشه. از نظر طبیعت، از نظر طبیعت جزء و کل فرق داره، ولی در حرکت اگر شما به این جزء همون طبیعت خاص کل رو دادید، نمیتونید ساکن فرضش کنید. طبیعت خاص رو شما دقت بکنید، طبیعت خاص یعنی طبیعت مقید به حرکت بسیار، این رو بیاید به جز هم بگید، دیگه جز هم میشه متحرک به ذات، همونطور که کل متحرک به ذات شد، دیگه نمیتونید ساکن فرضش کنید. بله به لحاظ جز بودن و اونم کل بودن، جز و کل به هم فرق داره. اگر حکمی رو روی کل بردیم که استحاله سکون است، حکمی رو که استحاله سکونه بردیم روی کل، این روی جز نمیاد. ولی اگر همون طبیعت کل رو به جز دادیم، طبیعت خاصش رو، یعنی همون حرکت به ذاتی که برای کل بود، همون هم برای جز لحاظ کردیم، همون تو که کل رو به خاطر اینکه حرکت به ذات دارد نمیتوانیم ساکن ببینیم، یعنی حکم استحاله سکون بهش میدیم، جز رو هم نمیتونیم ساکن ببینیم، یعنی حکم استحاله سکون بهش میدیم، چون همون طبیعت خاصی رو که برای کل بوده برای جز قائل شدیم. بله جز رو به ما اینکه جزه ملاحظش کنه، به ما اینکه جزه، یا به ما اینکه جز جسمه ملاحظش کنه، این اشکالی نداره، میتونه ساکن باشه. اما شما جز رو به ما اینکه جز است، جز جسم است، جز جسمی که متحرک به ذات است ملاحظه کردید، به این حیث ملاحظش کردید، این طبیعت رو بهش دادید، خب خود این جز میشه مثل خود کل متحرک به ذات، چون طبیعت کل رو بهش دادید، یعنی او رو جزء متحرک به ذات فرض کنیم، به ما اینکه متحرک به ذات، وقت جزء میشه متحرک به ذات، دیگه نمیشه فرضش کنیم ساشا. پس یعنی جزء متحرک به ذات، اعتباراً جزء متحرک به ذات حقیقتاً نیست. یعنی روشنه که حقیقت، روشنه که حقیقتاً جزءه، جزء متحرک به ذات حقیقتاً جزء متحرک به ذاته. منتها شما میگید اعتباراً من اون حرکت به ذات رو نگاه نمی‌کنم، اون طرف رو اعتبار کنید نه این طرف رو. این که شما مطلق بگیریدش اعتباری رو میکنید، جز جسم میگیرید و او رو فقط جسم میگیرید، این اعتباریه. اون در واقع جز جسم متحرک به ذاته، این درسته، این دیگه اعتباری نیست. اگه بخواد جز بودنش تنها رو ملاحظه کنید، متحرک به ذات کلش رو ملاحظه نکنید و این جز متحرک به ذات نبینید، اینجا دارین اعتبار میکنید. وقتی جز رو مطلق میگیرید اعتباریست، نه وقتی جز رو جز متحرک به ذات بوده، این که اعتباری نیست، واقعا این جز متحرک به ذاته. مقایرت ممکن نشده، جز رو هنوز میگیم غیر کله، ولی جز این طبیعت خاصه. این جز با کل فرق داره، ولی چون طبیعت کل توی جز هم هست، حکمی که روی اون طبیعت رفتون میرم میرم. من اول بحثم اشاره کردم که منظور اون از جز، جز مقداریه نه جز معنوی. جز مقداری مورد بحث ماست، نه جز ذهنی نه جز خارجی، بلکه فقط جز مقداری. ما ماده و صورتی و جنس پس رو ملاحظه نمی کنیم، ما جزء مقداری رو ملاحظه می کنیم. جزء مقداری با کل از نظر طبیعت یکسانن، از نظر طبیعت یکسانن. این جزء مقداری قانونش همینه، اجزاء مقداری با هم از نظر طبیعت یکسانن، هر جزئی هم با کل از نظر طبیعت یکسانه. هم اجزا با هم یکسانن، هم جزء و کل با هم یکسانن. در جزء مقداری این چنینه. لذا اگر حکمی روی کل بار شد، روی جز هم بار میشه، چون طبیعتشون یکیه. ولی در این حال جز با کل فرق داره، نه یعنی ذاتش با ذات اون، طبیعتش با طبیعت اون، طبیعت کار نداریم. جز با کل فرق داره، جز سازنده کله، خود کل نیست، مغایرت داره، ولی طبیعتشون یکیه. عبارت رو بخونم، صفحه 89 سطر دوم. فقط من این مطلب رو عرض کنم که وقتی دارم استدلال رو مطرح میکنم یا جواب میدم، مطلب داره گفته میشه وسط مطلب اشکال نکنیم، چون اشکال باعث میشه خودتون ضرر کنیم. من بیام جواب بدم بالاخره جدایی میفته بین مطالب، یه دوباره به دسته شد. امروز تقریبا نوع اشکالات بین مطلب بود، دارن همه اشکالات رو بین مطلب. من مطلب رو تموم میکردم، بعد اشکال میشد به نفع خودشون. و کذالک فعصا انمل متحرک به ذاته و این امکنت تبهم و سکون جزئهی من حیثه و جسمون فلیسه یمکن من حیثه و جزء المتحرک لذاته و علا طبیعته کساله. یعنی مثل عشر و مئه هست، مثل همون مثال قبلیست، که چه بسا که متحرک به ذاته ولو ممکن است توهم سکون جزءش، جزءش رو میتوانیم فرض کنیم، توهم کنیم که ساکن شد، اما به چه حیث؟ من حیث هوه جسمون، ضمیر هوه برمیگرده به جزء، از این جهت که اون جزء جسمه. ضمیر هوه رو به متحرک به ذات هم میتونید برگردید، از این جهت که متحرک به ذات جسمه. تعلق به ذاتش رو نظر نمی کنید، فقط جسم بودنش رو نظر می کنید. ضمیر قوه به هر دو قابل برگرده، من حیث این که اون جز جسمه یا من حیث این که متحرکه به ذات جسمه که در نتیجه جزش هم جسمه. فلیسه یعنی ولیکن لیسه، بعد از این وصلیه فا آمده، بارها عرض کردن فایی که بعد از این وصلیه میاده منه لیکنه. و این امکنه ولو ممکن است این چنین توهمی بکنیم، اما فلیسه یمکن، یعنی فلیسه یمکن توهم سکون جز من حیث هوت جز المتحرک لذاته. این زمین دیگه حتما باید به خود جز برگرد، اینجا دیگه نمیتونه به کل برگرد. فلیسه یمکن من حیث هوت جز المتحرک لذاته، فلیسه یمکن یعنی لیکن لیسه یمکن توهم سکون جز، از این جهت که این جز جز متحرک لذاته هست و علا طبیعته، زمیر علا طبیعته حتما به متحرک لذات برنگرده، به جز برنگرده. یعنی ممکن نیست توهم سکون کنیم از این جهت که این جز جز متحرک لذاته و بر طبیعت اون متحرک لذات خراب گرفته و واقع شده، یعنی همون حرکت وزاتی که در کل هست بر این هم هست، به این حس نمیتونید ساکن فرضش کنید، چون همون محضوری که در سکون متحرک در فرض سکون متحرک وزات دارید، همون محضور تو فرض سکون این جز دارید، چون این جز هم مثل کل متحرک وزاته. هیچ متحرک وزاتی رو نمیتونید ساکن فرض کنید، چه کل باشه چه جز باشه. ای و این کان یمکن ذلک، مطلب رو به عبارت دیگه بیان میکنه، میگه میتونی شما جز را به لحاظ این که طبیعت عامه دارد، یعنی طبیعت جسمیه دارد، ساکن فرض کنید، ولی این جز را به لحاظ این که طبیعت خاصه دارد، یعنی طبیعت حرکت ذات دارد، نمیتونید ساکن فرض کنید. طبیعت عامه شو که جسمیت ملاحظه کنید میتونید ساکن فرضش کنید، طبیعت خاصه شو که جسم متحرک به ذات ملاحظه کنید نمیتونید ساکن فرضش کنید. ای و این کان یمکن ذلک، ذلک یعنی توهم و سکون، لهو ولو اون که ممکن است ذلک یعنی توهم و سکون، لهو یعنی برای جز، من حیث طبیعت جنسهی، که یک طبیعت عامه است، از این جهت که یک طبیعت جسمی دارد که جنسش هست، از این جهت میتونید ساکن فرضش کنید. اما فلیسه یمکن ذلک له، لکن لیسه یمکن ذلک، ذلک یعنی توهم و سکون، لهو برای این جز، من حیث طبیعت خاصه، از جهت جنسش که جسم بودنه میتونید ساکن فرضش کنید، ولی از جهت طبیعت خاصش که متحرک به ذات بودنه نمیتونید ساکن فرضش کنید. بل یستحیل و فرضه، یعنی بل یستحیل و فرض این جز ساکنن، یا بل یستحیل و فرض سکون، هر دو درسته. این ضمیر فرضه رو هم میتونید به جز ساکنن برگردونید، هم به سکون جز برگردونید. اینو باز یک تشبیه میکنه، مثال میزنه، میگه که انسان رو ما میدونیم که حیوانه و طائر هم نیست. حالا اگر گفتیم الانسان رو لیسه به طائر، درست گفتیم، یا یمتن ان یکون طائرا، درست گفتیم، ولی شرط گذاشتیم، گفتیم که اگر انسان حیوان مطلق باشد، نه حیوان خاص، انسان حیوان خاصه، ولی حالا اگر حیوان مطلق باشد، یجوز ان یکون طائرا، درست گفتیم، هم الانسان یمتن ان یکون طائرا، درسته، هم الانسان به شرط اینکه حیوان مطلق باشد یکون طائرا، درسته، هم یمتن ان یکون طائرا، هم یجوز ان یکون طائرا، هر دو درسته، با اینکه یمتن و یجوز ناسازگارند، ولی در این حال درست اینطور بگیم. چرا؟ چون دومی مشروط شده، مشروط شده به شرط باطل، خودش باطل است مشروط شده به شرط باطل، یعنی از باطلی باطلی لازم آمده. گفتیم اگر انسان حیوان مطلق باشد خب این باطله، انسان حیوان مطلق نیست. جایز است که طائر باشد، طائر بودنش هم باطله، ولی یجوز درسته، ملازمه درسته. اگر اون شرط رو قبول کنیم این مشروط پیش میاد. هر دو قضیه صادق هست، منتها یکی مطلق یکی مشروط. در قضیه مشروط محالی مستلزم محال شده، یعنی ممکنه از طائر بودن انسان، ولی یک ممکنه این مستلزم این ممکنه شده، ممکنه ای که عبارت از عام حیوان عام بودن انسان است مستلزم ممکنه دیگر یعنی طائر بودن انسان شده. اینم مثال سومه. سه تا مثالشون زد، یکی درباره ماء و عشره، یکی درباره جزء و کل، یکی درباره طائر، انسان و طائر. سه تا مثال بود، ولی مثال دوم بازگشت به اصل بحث بود، در واقع مثال نبود، خود بحث دو مرتبه گفت. یعنی مثال اول آورد، بحث آورد تطبیق کرد، بعد مثال دوم رو هم باز بعد از بحث کرد. دو تا مثال برای مورد بحث آورد، یکی قبل از ذکر مورد بحث، یکی بعد از ذکر مورد بحث. کما این که انسان از این جهت که حیوان است ممکن نیست که طائر باشد، ممتنه نیست که طائر باشد، از این جهت که حیوان است، اما ممتنه از طائر باشد من حیث به انسان، از این جهت که انسان ممتنه طائر باشد. فاذا کان ممتنعا فقط لازم فرض المحال من فرض المحال. این رو من سه جور معنا میکنم، چون سه تا مثال داشتم، این مربوط به هر سه مثاله. فاذا کان ممتنعا طائر بودن انسان فقط لازم فرض المحال، فرض المحال یعنی حیوان غیر انسان بودن لازم فرض المحال یعنی طائر بودن انسان، من فرض المحال یعنی حیوان مطلق بودن انسان. از لازم آمد فرض محال یعنی طائر بودن انسان، از فرض محال یعنی از حیوان مطلق بودن انسان. این تطبیقش بر مثال اخیر، تطبیقش بر مثال قبلی. فاذا کان حرکت جزء ممتنع فقط لازم فرض المحال یعنی حرکت کل، از فرض محال یعنی حرکت جزء. سوم، فاذا کان اکثر بودن عشره ممتنعن فقط لازم فرض المحال یعنی اکثر بودن عشره، من فرض المحال، محال یعنی جز بودن نه. این مربوط به هر سه مثال، یعنی در هر سه مثال اینطوره که دو قضیه دارید، یکی شرطی یکی غیر شرطی، هر دو صادقند. اون شرطی مقدم و تالی داره که باطلند، مقدمش مستلزم تالی شده، یعنی باطلی مستلزم باطلی شده. فرض محالی که تالی است از فرض محالی که مقدم است پیش آمد، بله لازم آمده. خب نحن اینما نسلم، وقت گذشته و ما به جایی نرسیدیم، میذاریم شاید جلسه بعد، هنوز جواب، هنوز اشکال تمام نشده، تا به جوابش انشاءالله برسیم اشکال هم پیش میاد. Thank you.